أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنما الدنيا لهو واللعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. انسان مؤمن از کار لغو اعراض میکنه. موضوع بحث ما هم همینه که مؤمن از کاری که فایده نداره اجتناب میکنه، و گاهی هم میگیم عاقل اجتناب میکنه. اونم درسته، چون درک انسان به این نتیجه ما رو میرسونه که اگر عملی رو انجام میدید یه فایده خوبی مترتب بر این عمل باشه. حتی عقل انسان میسنجه نسبت به زحمت، میگه مقدار زحمتی که انسان میکشه نتیجه بیشتر باشه. یه گندم اگه میکاره بعد مثلا یکی بشه 70 تا 700 تا بشه، یه نتیجه اضافه تری باشه. خب اینجا ارزش داره. و همینطور زحمات دیگه که انسان انجام میده میخواد متناسب با زحمت او یه فایده خوبی مترتب بشه، وقت در این صورت اقدام میکنه. یعنی عقل میپذیره که این زحمت رو تحمل بکنه به خاطر اون نتیجه بالا. حالا اگر مثلا برای معالجه میخواد یه پولی خرج بکنه، بعد سودی که به دست میاره اون سلامتی همچین مطمئن نیست و مشخص نیست، اما پولم زیاد میخواد خرج کنه. ببینید یه جاهای شخص به تردید میافته، میگه این همه زحمت میخوام بکشم، چقدر پول خرج کنم، چقدر درد بکشم، چقدر وقت بگذارم، بعد نتیجه‌ام میگه معلوم نیست. یه جاهایی شخص شک میکنه که اصلا این کارو بکنه یا نه، یا اینکه حتی ممکنه منصرف بشه، یه سفر طولانی بکنه بعد برای یه سود کمی که میخواد نصیبش بشه. خب نگاه میکنم اینه چند برابرش میخواد خرج کنه و با خطرهایی که داره سودش کمه. یه چیز عقلاییست دارم عرض میکنم که عقل انسان اینا رو خوب درک میکنه. شرع هم همین رو میگه. این آیه سوم سوره مؤمنون راجع به صفات مؤمن میفرماد والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن کسیه که از لغو اعراض میکنه. حالا اگه ما آیه رو بلد نبودیم گفتیم عاقل. عاقل کسی است که از لغو اعراض میکنه. قرآن میفهماد مؤمن اعراض میکنه. هر دوش هم درسته. میفهمیم پس عاقل با مؤمن یکیه. میفهمیم عاقل همون کسیه که رفته ایمان به خدا آورده، و اگر کسی ایمان به خدا نیاره عقل خودشو رها کرده، تعطیل کرده، استفاده ازش نکرده. این قوه درکی که تو وجود انسان خدا گذاشته برای همین بوده که بفهمیم لذا یه جاهایی خدای متعال به جای این که میگه عاقل اجتناب میکنه میفرماد مؤمن اجتناب میکنه. عکسش هم داریم تو قرآن، تو سوره بقره مثلا میفرماد و تقون یا اولی الالباب، به جای این که بگه تقوا داشته باشید آی مؤمنین، میفرماد تقوا داشته باشید آی عقلا. اینجا بحث رو عوض کرده. خود تقوا را به کی میگن داشته باشه؟ به کسی که ایمان به خدا داره، مؤمنه. میگن شما که ایمان به خدا داری، خب رعایت تقوا رو بکن. قرآن میفرماد وتقون یا اولی الالباب، نمیفرماد وتقون یا ایها المؤمنون. خطابش به عاقله، یعنی اگر عقل داری و درک داری میفهمی باید تقوا داشته باشی، و اونایی که رعایت نمیکنن عقلشونو دارن زمین میزنن، با عقلشون دارن مخالفت میکنن. خب حالا ما چند تا کلمه رو اول معنا بکنیم، ببینیم که معانی این کلمات چیه، چون کاربرد اینا خیلی هست تو قرآن، زیاد هست. ما گاهی کلمه لغو، لام و غین و واو، میگیم فلان کار لغوه، گاهی میگیم لهوه، گاهی میگیم عبثه. اینا با هم فرق میکنه، اینا هر کدام یه جایگاه خودشو داره. اونجایی که میگیم کار لغوه، کار لغو کاری رو میگن که به اصطلاح عربی میگن من غیر فکر و رویه، کاری که فکر درش انجام نگرفته، بدون فکر، اینو میگیم لغو، که تو فارسی کار میگیم بیهوده، بیفائده، این کار لغوه. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزانشون میگن لغو در عمل به معنای کاری است که فائده توش نیست. خب اون فائده توش نیست، اون نتیجه یه کاره. اگه بخوام دقت کنیم فرمایش ایشون در واقع تعریف به لازم کردن، تعریف دقیق نشده. خود لغو عملی است که بدون فایده است. وقتی کار بدون فکر رفت جلو میشد بیفایده. یعنی اگه با فکر بود خب فایده داشت دیگه. اون فایده نتیجه یه کاره. یکی هم کلمه لهو داریم. لهو کاری رو میگن که خودش مقصود هست، مورد توجه قرار میگیره، ولیکن از یک کار مهمتری انسان رو باز میداره، غافل میکنه از یک کار مهمتر. گاهی وقتا انسان کاری که داره انجام میده فایده داره، اما آخرش میگه الان وقتش نیست. مثلا نشسته کتاب میخونه اما وقت نمازه. کتاب خوندن ما لغوش نمیتونیم بگیم، لغو اون بود که فایده نداشت، اما لهوش میگیم، لهو است. یعنی چه؟ یعنی من رو مشغول میکند. ملاهی همینه دیگه، چیزایی که ما رو مشغول میکنه، فکرمون رو به خودش مشغول میکنه و از کار مهمتر فاصله میاندازه. شب امتحان مثلا داره نشسته با یک کسی حرف میزنه، میگن حالا وقتش الان حرف زدن نیست. این هم یه کلمه ای که زیاد به کارش میبریم. و اما گاهی کلمه لعب داریم. لعب کار بازی رو میگن، کارهایی است که اصطلاحا میگیم دارای لذته، یک لذت توشه، اما باز بی نتیجه عقلایی. حالا اگر لذت توش نباشه بهش میگیم عبث. ببینید باز کلمات چقدر نزدیک به هم هم هست، اما یه مرتبه یه چیز دیگه میشه. عبث چیه؟ عبث اونه که بدون مقصد عقلایی کاری رو داره انجام میده. مقصد و هدف، میدونید انسان هر حرکتی هم میکنه یک هدفی داره، منظوری داره. وقتی منظور نداشته باشه مثل دیوانه که هم تا بی جهت را میره، وقتی ازش بپرسید کجا میره میگه نمیدونم، جای خاصی نمیره، بی هدف داره راه میره. اینا میگن عبث. اما لعب بازی های کودکانه، بازی اون چیزیست که یک لذت نفسانی داره اما خب نتیجه عقلایی نداره. خب این چند تا کلمه بود که خدمتون عرض کردم. این آیه قرآن هم حالا اشاره کنم که آیه 115 سوره مؤمنونه: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردید که ما عبث آفریدیم. همینطور بدون منظور، بدون هدف، هیچ مقصدی از خلقت انسان نداشتیم، هم تو خلقش کردیم. خب یه انسان عاقل هم این کارو نمیکنه. اگه یه راهی میره، یه غذایی میخوره، یه نم لباسی میدوزه، هر کاری انسان عاقل انجام ده یه هدفی داره. وقتی یه مرتبه به خدا که میرسه میگیم این خدا هیچ منظوری نداشت، هم تو خلق کرد ببینه چی چیز آب در میاد. یه آشپزم که میخواد غذا بپزد اول میدونه میخواد چه بکنه، اون مقصد آخر تو ذهنشه، بعد شروع میکنه به پختن غذا. یه جاده میخوان بیاندازن، قبل از که جاده بیاندازن اول میدونه این مقصد جاده به کجا منتهی میشه، بعد شروع میکنن جاده رو میاندازن. نه اینکه هم تو خراب کنن خونه ها رو، برن جلو بگن خیابون ها باز کن تا بینیم به کجا میخوره، که خیلی کار دیوانگی میشه، کار عقلایی نیست. هر عملی رو انسان عاقل انجام میده یه هدفی داره، میگه به یه مقصدی میخوام برسم. درس میخونه باز همینطور، مسافرت میکنه همینطور، میخوابه راه میره، هر همه کارهای انسان همش یک هدفی داره. وقت چطور میشه یه مرتبه به خلقت انسان که میرسه میگم نه خدا هیچ قصدی نداشته؟ این تو فکر میکنید؟ وقتی باورمون نمیشه فکرمون شروع میکنه کار کردن، اون نفس میره کنار. تا حالا نفسمون نمیذاش عقلمون کار بکنه، همینطور فریب میداد ما رو، میگو خدا چی سو، خدا چی گفته سو، چی میگه هدفو. نفس انسان فریب میده، میخواد کار خودشو پیش ببره. اما وقتی یه مقدار تأمل میکنیم میبینیم نمیشه، ماها بدون هدف هیچ عملی رو انجام نمیدیم. خدای متعال هم پس همینطوره. وقتی گفتیم منظور داره، وقت دنبال میگردیم ببینیم منظور خدا چی بوده، میریم دنبال هدف و سعی میکنیم خودمون رو به اون مقصود خداوند برسونیم. حالا من چند مورد رو خدمتون یادداشت کردم که توی زمینه عرض بکنم و ببینید که انسان چه جایگاه ویژه ای داره تو این بحث ها. و انسانی که دارای عقل بالاست، یا بگیم فرهنگ بالاست، رشد بالای عقلی داره، این مطالب رو خیلی بهش توجه میکنه. در بهشت کار لغو وجود نداره، صدای لغو وجود نداره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. در چند جای قرآن، من الان 5 جا رو یادداشت کردم، که میگه در بهشت عمل لغو وجود نداره. تو دنیا به وفور هست، خیلی زیاده، اما اونجا اینطوری نیست. کار بی فایده، حتی صدای بی فایده، عمل بی فایده اونجا وجود نداره. حالا چون بعضی یادداشت میکنی، سوره طور آیه 23، سلام علیکم، سوره مریم 62، سوره واقعه 25، سوره نبأ 35 و سوره غاشیه آیه 11. کلمه لهو هم تو قرآن 16 مرتبه این کلمه آمده. من دو سه تاشو خدمتتون میگم، که یکی آیه 32 سوره انعام، 64 سوره عنکبوت، 36 از سوره محمد، و آیه 20 سوره حدید. کلمه لغو هم تو قرآن 11 مرتبه آمده، که این هم نشون میده خیلی مورد توجهه. و یه موردش همین آیه 3 سوره مؤمنون بود که تلاوت کردم خدمت شما، و فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن اونه که از کار لغو اعراض میکنه، که در یک روایت داره که انه الغنا والملاهی. منظور از لغوی که مؤمن ازش فاصله میگیره، یکی غنا هست، یکی هم کارای لهو. یه موردش هم در مورد قسم خوردن بدون توجهه، که زیاد در زندگیمون اتفاق میفته، حواسش نیست، یه قسم میخوره و بعد میفهمه که اشتباه کرده. قرآن کریم میفرما لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، آیه 225 بقره، فرماد خداوند لغو در قسم هاتون رو بهتون نمیگیره، مؤاخذه بهتون نمیکنه. یه قسم بدون توجه خوردید، حواستون نبود، خدای متعال کارتون نداره. اونجایی که با توجه قسم میخورید باید رعایت بکنید، یعنی اونجا توجه داشته. چی؟ بله دیگه، اونجایی که بی توجهه نه، همین رو عرض میکنم. یه وقت بی توجه حواسش نبود، یه قسمی خور و بعد میبینه که اشتباه کرده، نباید قسم میخورده. و اما کلمه لعب، کلمه لعبم 20 مرتبه تو قرآن آمده، که یکی دو مورد، دو سه موردش رو عرض بکنم. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، رها کن اینها را تا خوض بکنن، یعنی فرو برن در خودشون و بازی بکنن. گاهی افراد دیدید جلساتی هم میگیرن، علیه دین، علیه حقایق، مسخره میکنن. قرآن هم در دو جا این آیه تکرار شده، یکی در سوره زخرف از آیه 83، یکم آخر سوره معارج آیه 42. فذرهم، مثل یه پزشکی که دیگه ناامید میشه از مریضش، به مریضش میگه دیگه برو هر چی میخوای بخور. حالا تو قبلش همیشه نهیش میکرد، میگفت فلان غذا رو نخور برات بده. یه روزم دیگه وقتی ناامید میشه دیگه میده این دم مرگ سرون، میگه نه دیگه هر چی میخوای بخور. این مریض نباید خوشحال باشه که دیگه گفت همه چی بخور، همه چی بخور. یه وقت به سالم میگن، یه وقت به مریضی که مأیوس از خوب شدنشه. این فذرهم یخوضوا، ذرهم یعنی رهاشون کن، اینا رو بذار به حال خودشون تا فرو برن در باطل خودشون و روزی رو که به اونها وعده داده شده ملاقات خواهند کرد. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. یه جا هم در مورد عرض شود کسانی که باز مقابله میکنن با خدا، قرآن میفرماد قل الله ثم ذرهم فی خوهم یلعبون. به پیغمبر میفرماد شما بگو خدا، یعنی وصل به خدا بشو و دیگه باکی از دشمنانت نباشه، اینا رهاشون بکن در باطل خودشون فرو برند و بازی بکنن. اینم آیه 91 انعام هست. عامل این بازی در دین چیه؟ چرا بعضی جوانها یا غیر جوانها میان مسائل دین رو بازی میگیرن، مسخره میکنن؟ عامل شک، اینا هنوز اعتقاد به خدا نداره، این شکه وادارش کرده داره همچین میکنه. ولی همین انسان اگر باور کند خدا را و یقین بکنه، دیگه شک نداشته باشه، کجا مسخره میکنه؟ و این نکته ای که دارم میگم در یه آیه قرآن اشاره شده، اشاره از این جهت میگم که قرآن گاهی ترتیب ذکری میگه، ترتیب ذکریش دلالت بر ترتیب معنوی داره. ترتیب ذکری یعنی یک دو، اولی یک است میگیم، بعد اون دومی دو، اینو میگیم ترتیب ذکری، یعنی اول اینو ذکر کرد بعد اونو ذکر. اما این ترتیب ذکری دلالت بر ترتیب معنوی داره، یعنی اون اولیه علت بر دومی است و جایگاه علت چون مقدم بوده زودتر ذکرش کرده. و تو این جاها نمیان معلول اول بگن بعد علت رو بگن. حالا آیه رو دقت کنه، بل هم فی شک یلعبون، بل هم فی شک، اینا تو شکن، تو شک چکار میکنن؟ یلعبون یعنی بازی میکنن. و دقت که میکنین آیه 9 سوره دخانه، دقت که میکنید میدونید که این شک عامل لعب اونها شده، که اگه شک در بیاد و باور کنه دین رو دیگه نه. حالا بحث امروزش هم همینه. الان بعضی میدونید ولایت فقیه، نظام، اینا رو مسخره میکنن، اینا هم همینه، که اگر شک تو وجود اینها نبود این کارو نمی‌کردن. فی شکن یلعبون، تو شک اینا لعب و بازی میکنن. خب آیه 20 سوره حدید هم که اشاره کردیم، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون، که اینجا داره جداگانه روش صحبت بکنه. و آیاتی هم داریم که خلقت آسمان ها و زمین رو میگه که روی حق بوده و روی لعب نبوده. یکی آیه 16 انبیا است، یکی آیه 38 دخانه. کلمه مزاح هم اصلا نیامده تو قرآن. مزاح هم به معنای شوخی کردنه و تعبیر عربیه که اصلا لغتش در قرآن اصلا نیامده. خب ما دیگه همین اندازه کافیه یک روایت رو یادداشت کردم خدمتون بخونم. و یه نکته مهم روانشناسی است تو این روایت، اینو میخوام براتون عرض بکنم. کار لغو گفتیم عاقل ازش فاصله میگیره. کار لغو وقتی انسان انجام بده یعنی کار بیفایده. یکی از ضررهاش اینه که مهلت فکر کردن رو از انسان میگیره. یعنی در واقع کارش میشه لهو، که اول صحبت گفتیم فرق لغو و لهو چیه. اینه کار لغو مشغولیت فکر میاره، نمیذاره فکر، مهلت نداره دیگه اصلا فکر بکنه. لذا یکی از ضررها اینه که اگه میخواید فکرتون به کارتون برسه و اشراف داشته باشه، بتونید کاملا بدانید وظیفه چیه، چه باید بکنید، میگن ترک بکن کارایی که بیفایده هست. حالا کارای بیفایده هم دیالات و مثال خیلی داره، اما یه نمونش اینه که دیدید بعضی ها همینطور رادیوشو روشن گذاشته و هیچ فایده هم نمیبره. من تو یه صدایی تو گوشش باشه، راننده گاهی دیدی یه صدای خاصی رو همتون میذارن جوونه، درکش خب کمه دیگه، متوجه نیست که داره چه میکنه، فکرشو بی دلیل مشغول میکنه به این صدایی که تولید میشه. حالا اگر محرک باشه که کار خیلی خرابتر میشه، اما محرک هم گاهی نیست. یعنی ما نمیگیم حرام همیشه که لازم، اگه حرام باشه که خیلی ضرر داره، اما گاهی حرام نیست، اما این صدا داره فکر رو مشغول میکنه. وقتی فکر مشغول بودا وقت به کار عقلایی خودش که فکرش کار نمیده. حالا یک تو رانندگی اشتباه میکنه، یه جا باید مثلا ترمز بگیره، به عکس تازه سرعت ماشین رو بیشتر میکنه، یه جا مثلا باید بیسته درست نمیسته، یه جا باید راهنما بزنه نمیزنه، خب اشتباه خیلی میکنه تو رانندگی دیگه. این فکر مشغول یه جای دیگه هست. ما اصطلاحاً گاهی شوخی میکنیم، اما شوخی تو قالب جدی میگم، میگم این راننده وضو نداره، بی وضو نشسته باشه ماشین. خب میگم حواسش جمع نیست، همین بی وضو بودن هم یه ظلمته برای انسان، بخواه فکر رو گرفته. وقتی که حالا یه صدای لغوی گذاشته تو گوشش، دیگه میخواد حواسش هم جمع باشه. گاهی هم باید یه خرید چیزی بکنه، اونا رو یادش میره، فراموش میکنه. گاهی مقصد رو یادش میره، کجا میخواست بره. این روایت رو توجه کنید که این که میگن مهلت بدید به فکر برای درک کار مهمه، برای این جهته اجازه بدید فکر کار بکنه تا ببینیم وظیفه چیه، کار مهم اینجا چیه. امیر المومنین علیه السلام به ابن عباس میگن، عبدالله ابن عباس فرمودن فإن فی ترک ما لا یعنیک درک ما یعنیک، فرمان اگر ترک کردی چیزی رو که سود نداره برای شما، تو این ترک کردن درک کردن چیزی است که سود داره. دقت کنید عبارت چقدر زیباست، ترک و درک. میگن ترک بکن کار غیر سود آور رو، کاری که سودی برات نداره، فایده نداره. ترک ما لا یعنیک، درک ما یعنیک. وقت چیزی که فایده برات داره تو بهش درک میکنی، یعنی بهش میرسی. همچنین لغو گاهی جلب شر میکنه. همیشه اون بحث درک مقصود نیست، گاهی وقتا هم کار لغو سبب جلب شر هم هست. رب لغو یجلب شر را، چه بسا کار لغوی که به سمت انسان شری رو میکشونه، دوچار یک کار شری میشه، یه ضرری به خودش وارد میکنه، بعد میفهمه که این مال مشغولیت فکرش بود، مال کار لغوی بود که انجام میداد. همچنین کار لغو باعث ذلت انسانم هست. ایاک و دخول فی ما لا یعنیک فتذل. حضرت میفرمان حتما ترک بکن چیزی رو که مقصود نیست که ذلیل میشی. ذلت انسان باز تو کار لغوه و راحتی انسان تو ترکشه. راحت النفس ترک ما لا یعنی یا ما لا یعنا. اعظم الناس قدرن من ترک ما لا یعنی. بالاترین ارزش رو و قدر و جایگاه و انسانی داره که ترک میکنه چیزی رو که مقصود نیست. خیلی این صحبت ها من فرصت کوتاه به همین اندازه بسنده میکنم، اما حقیقتا باید یه تغییری در خیلی کارهامون بدیم، تو صحبتهامون، تو رفتارهامون، تو غذا خوردنهامون، ما تو همه چی داریم. مثلا چیزای بیفایده خوردنی ما خیلی داریم، امروز هم متاسفانه زیاد شده، برای اینکه جاذبه درست بکنند برای جوان ها، میان سر و صورت زارش هم تزیین میکنند و دنبال سودشونه. اما حالا این چیزی که خورد این جوان میدن، ظاهرش هم بزاق اینا رو خوب تحریک میکنه، حالا آیا چه فائدهی برای جسم اینها داره؟ هیچ. غالبش ضررم داره، اینا گاهی خودشونم میگن ضرر داره، ای کاش فقط نفعی نداشت. تو خوراکی ها ما خیلی داریم، تو لباس ها خیلی داریم، لباس هایی که صرف زینت و گاهی تا زینت هم نیست، مثل کراوات ها حالا اروپایی ها میذارند و گاهی وقتا بعضی هم اینجا حوثشون میگیره که تبعیت از اونها بکنن. من سوالم اینه، این چه فایده داره؟ انسان ها باید عاقل باشه، برای کارش ها لجبازی اینا رو بذاره کنار، میدن این کار چی اگه فایده داشته خیلی خوب میکنه. این که اونها انجام میدن خب انجام بدن، اونا فرهنگشون پایینه، ما تابع فرهنگ اونا نیستیم که، ما تابع فرهنگ عقلمون هست. اگه عقل میگه همین جمعی که الان شما اینجا هستید برای من توضیح بدید این کراوات دلیل عقلی چیه، و اگه نگویم که زشتم هست برای انسان، چون کراوات در واقع یک نوع افساره، همون به منزله افساریست که گردن حیوان میاندازن، میخوان طرف مقابل رو حمارش بکنن، پیرو به خودشون بکنن. اینه وقت دین کجا اینا به ما گفته؟ عقل انسان کجا اینا میپذیره؟ اون جمله امام حسین علیه السلام یادمون نره که اگه دینم ندارید آزاده باشید، فکر بکنید، کار عقلایی بکنید، فکر بکنید ببینید چی. تو مزاح ها هم همینطوره، ما گاهی مزاح های بیجا داریم. یعنی چه؟ مزاح بجا اینه که خسته شدن افرادی و حالا شما میخواید رفع خستگی بکنید، چه میکنید؟ یه مزاح میکنید، او رو از خستگی درش میارید. این مزاح بجاست. به خصوص در سفر وقتی میرید دوستانتون دوری از وطن، گرد و خوار سفر، خلاصه چهرهشون نشسته و غم و قصه و اینا، یه شوخی میکنید، اینا یه مقدار از اون قصه در میاد. این خوبه، انسان یه دلیل عقلی داره برای این کارش. اما تا اینا از حالت در اومدن دیگه دومیش دیگه نوا، دومیش دیگه میشه نفس. یعنی نفس انسان مهلت فوری پیدا میکنه و میگه خوبه ای تکرار بکنه دیگه، دومیشو میگه، سومیشو میگه، چهارمیشو میگه. خب اینه که داره عمر انسان رو داره هدر میده، داره ضرر میکنه. این گاهی وقتا هم جلب شر میکنه که تو این روایت خوندیم. حالا ما چقدر مزاهای بی خودی داریم؟ خیلی زیاد. وقت گاهی انسان میده تازه تو این مزاها گناه هم انجام میگیره، میخواد شوخی بکنه، دروغ میگه، یه دروغ میگه که افراد بخندن، فلانه اومدش روش ازوار میکنه، نه نه ایمد، دروغ گفتم، خندید، میخندن مثلا، همین یه دروغ میگه برای اینکه افراد بخندن. یا سر و سر یکی میذارن، یکی رو تحقیرش میکنن، میدونن هلش میدن، آب میپاشن روش، میزنندش، یه کار اینطوری، کاری که بقیه بخندن. چیه این؟ که گاهی دیدم تو این فیلم های خارجی ها میخوان مثلا خنده بکنن، میاد یه صحنه ای رو درست میکنه، یکی رو میدازش توی چاله جای، بقیه هر میخندن، بعد هم میگه این مثلا همچین کرده. این فرهنگ پستیه. این ما نباید دنبال رو به اینا باشیم. عقل ما اجازه نمیده که یک انسانی رو ولو کافر باشه اذیتش بکنی. مدیونه، یعنی عقل انسان که زامنه. وقتی اینه که اینقدر ادعای فرهنگ بالا میکنن تو این کشورهای غربی ها، من تعجبم که اینقدر فرهنگ پستی دارن. راحت یکی اذیت میکنن، ظلم بهش میکنن، ازش هم عذرخواهی هم نمیکنن. دوربین گرفته است بهش که بیند این عکس العملش چیه مثلا. یا یکی میترسوندش برای چی؟ برای اینکه افراد بخندن. من کارهای دیگه حالا نمیخوام عرض بکنم. خیلی بحث وسیعه این بحثی که الان مطرح کردیم. خیلی انسان باید مواظب رفتارش باشه. فرمود هرچه عقل انسان، درک انسان میرد بالاتر، کارش با فائده تر میشه، خواب دیدنش حتی کمتر میشه. چرا؟ خواب انسان با سن انسان، هرچی سن میره بالاتر خواب کمتر میبینه. اونم همینه، خدای متعال میگه شما که سنت رفت بالا و عقلت رشد کرد، دیگه حالا باید با عقلت راه و از چاه تشخیص بدی. اون وقت که جوان بودی درکت پایین بود، خب خوابای میدیدی، بلاخره با خواب راهنمایی میشدی، گاهی به این سن برو ارشاد میشدی. تعبیرشو البته اینا تعبیر دارد خواب ها، اگه بره تعبیرشو بکنه گاهی هدایت هایی توشه، گاهی هم خواب شیطانیه. اما خواب های خوب تو جوانی بیشتره. هرچی سن میرد بالاتر کمتر میشه، مگه یه مورد استثنایی باشه که چرا، باز سنهای بالاتر ممکنه مکاشفه باشه یا چایی بالاترش باشه. عرضم اینه، خدای متعال برای هدای انسان عقل گذاشته دیگه. هرچه عقل رشد میکنه دیگه تکیه انسان باید به عقلش بیشتر باشه. میخواد نگاه کنه، میخواد حرف بزنه، میخواد غذا بخوره. اون جمله آیت الله عظما مرعشی نجفی که گفتن وقتی به حضرت گفتم اجازه دید چای بیارم، فهمیدن فضولات معاش. بعد میگن که من هر وقت میخوام چای بخورم بدنم میلرزه یا مو به بدنم راست میشه. حالا این معناش این نیست که حالا تا اینا میگیم بعد تو این جلسه میگن چای نخوریم مثلا، نه، جلسه بالاخره معروف امام حسین علیه السلام انسان برای تبرک میخوره، بحثش جداست و انسان میخواد یه جوری وصل بشه به امام حسین علیه السلام، یه پذیرایی میکنم، اونایی هم که پذیرایی میکنم قصدشون چیز دیگه هست، این بحثش اصلا مجزای از اونه. اما عرضم اینه، حالا تو خونه انسان نشسته بیکار و میشه بی جهت چای برای خودش درست میکنه، خب سوال اینه شما این همه وقت میذاری برای این کار چه نتیجه میخواد عائدت بشه؟ رو این فکر بکنیم که چقدر وقت انسان هدر میره، چه سرمایه رو از دست میده، بعد چیزی که عائدش میشه چیه؟ وقتی انسان یه مقدار فکر کنه همین زمان صرف یک کاری با فایده میکنه، صرف یک کاری میکنه با فایده، یکی یکی هی کار انسان عقلایی میشه، وقت ارتباطش هم با خدا قوی تر میشه. انشاءالله حجت الهی رو ببینیم، وقت میبینید که اونا خنده ای که میکنن دندوناشون پیدا نمیشه تا چه رسد به اینکه قهقهه بکنن. صدای قهقهه معصومین علیهم السلام کسی نشنیده. ببینید انسان عاقل اینه، میگه برای چی؟ میگه این قهقهه کاشف از غفلته. آدمی که نمیدونه آینده چه به سرش میاد، که روایت داره این گوسفند هم اگه میدونست آینده چی میشه اصلا نمیچرید، چیز نمیخورد، نمیدونه، این تو غفلت داره میچره، میخوره دا، میخوابه دا. اگه انسان بدونه به چه منظوری اومده و یه مقدار فکر بکنه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، و کاراش هی عقلایی تر میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. گفتند سنگ و چوب و نیزه ها رو وقتی کنار زدن یه جثه بدون سر پیدا کردن. انت اخی، انت ابن امی، در حالی که برادر رو می شناختن باورشون نمی شد بیران کهنه ای رو هم که چند جاشو پاره کردن، این پیراهن رو هم از بدن در آورده باشد. آخه پیراهن که سالم نیست دیگه چه فایده ای داره؟ اما یا شقاوت دشمن تا این اندازه بود، لحظه های آخر نمیدونم باز وصیت مادر رو میخواستن عملی کنن یا منظور دیگر داشته. گفتن لبای رو بریده یه بر رکای بریده یه برادر رو بوسیده. از اون طرف دختر امام رها نمی کرد جنازه پدر. کاروان معطل مونده بود میخواستن حرکت کنه، عوض این که بیان یتیم نوازی کنن او را قانع کنن آهسته و با نوازش از بدن پدر جدا کنن. عبارت مقتل اینه، اجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها،
جر کشوندن رو میگه، یعنی رو زمین او رو میکشوندن میبردن از بدن، با زور از بدن پدر جدا کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، خدایا ظهور حجتت را برسان، قلبشون از ما راضی فرما، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، مسلمان ها، نظام اسلامی، خدمتگزاران، رهبر عالی قد محافظت فرما، بیماران شفا عطا فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، به جاه محمد و آله.